بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، صحبتي امروز ما در اطراف سورة شرح یا انشراح است. این سوره دارای 8 آیت است، از سوره های مکی می باشد. نام این سوره از که شرح یا انشراح نامیده شده است، از آیت اول این سوره گرفته شده است که از شرح صدر پیامبر صلی الله علیه و سلم، یعنی روشن کردن یا گشوده داشتن آن و نور هدایت و حکمت و ایمان خبر می‌دهد گرفته شده است. این سوره بعد از سوره دوحا نازل گردیده است که تقریبا بعضی عالمان و مفسرین آن را تکمیله سوره پیشینه گفتند، گویا اینکه نسبت سوره پیشین همچون یک تکمیله باشد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الم نشرح لك صدرك، آیا برای تو سینه‌ات را نگشودیم؟ و وضعنا عنك وزرك، و آیا بار گرانت را از تو بر نداشتیم؟ الذي انقض ظهرك، آن باری که پشت تو را گران کرده بود. و رفعنا لك ذكرك، و نامت را برای تو بلند گردانیدیم. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پس بیگمان با دشواری آسانی است. اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، آره با دشواری آسانی است. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، پس چون فراغت یافتی بطاعت درکوش. و الى ربك فرغب، و با اشتیاق و سوی پروردگارت روی آور. این است مختصری ترجمه سوره. الم نشرح لك صدرك، آیا برای تو سینه‌ات را نگشودیم؟ یعنی ای محمد، ما سینه‌ات را برایت گشودیم. اینجا گرچنده علم نشرح آمده است، آیا نگشودیم، ولی معنا چنین از این برمی آید که ما در حقیقت گشودیم سینه ای تو را و آن را وسع نورانی گردانیدیم تا مسئله امر نبوت را پذیرا بگردد، دعوت الهی را این قلب بگنجاند و برداشت دشواری های نبوت و حفظ آن و وحی برایش گنجایش داشته باشد و قدرت و توانمندی برداشت این دشواری های نبوت، حفظ وحی و امثال اینها را داشته باشد. ابو حیان میگوید شرح صدر یعنی تنویر آن است، یعنی منور ساختن آن است با حکمت و وسیع کردن آن است برای دریافت وحی الهی. شرح صدر تنویر آن است. یعنی منور ساختن آن با حکمت و وسیع کردن آن است برای چی؟ برای دریافت وحی الهی. و این قول جمهور مفسران می باشد. اما رأی اولی اولا این است که بهتر در این معنا چنین می شود که شرح صدر عام است و شامل هم این گفته های بالا هست و نیز معنای وسیع کردن صدر، یعنی قفس سینه یا سینه برای تحمل کردن غیر آن دشواری ها بمانند دشواری های دعوت و تحمل آزاری که از جانب کافران مثلا بر اومی اومد، سختی هایی که بر سری اومی اومد، ناهمواری های دیگری نیست که بر سری پیامبر صلی الله علیه و سلم می اومد، یعنی برای همه اینها الله سبحانه و تعالی سینه او را منشریح و گشوده گردانده بود. اکثریت علما بر اینن که شرح صدر امر معنوی است، ولی یک مسئله دیگر است، مسئله شق صدر، یعنی شکافتن و پاره کردن سینه اون حضرت صلی الله علیه و سلم است که اون با وسیله فرشتگان انجام گرفته بود و احادیث در این باره آمده است و خلاصه این احادیث این است، ممکن است فرصت شد با تفصیل تر در اینها در مورد اینها صحبت کنیم. خلاصه این حادث این است که جبریل علیه السلام در دوران کودکی پیامبر صلی الله علیه و سلم آمد و سینه ایشان را شکافت و قلبش را بیرون آورد و آن را از آن نصیب شیطان یا ناخالصی هایی که داشت پاک کرد و سپس آن را از علم و ایمان پرگردانید و مجددن در سینه ایشان نهاد. امام فخرالدین رازی در این مورد نظرش چنین است که شق صدر از جمله ارهاسات نبوت است، یعنی از جمله مقدمات و بشارت های پیامبری است، علامت های پیش آمد و مقدمات پیامبری محمد صلی الله علیه و سلم است. و وضعنا عنك وزرك، و آیا باریگرانت رو از تو نگذون، یعنی بر نداشتیم، یعنی در اینجا وزر گرچند که به معنای گناه هست، لیکن پیامبران چگونه که ما اعتقاد داریم معصوم هستند، از پیامبران گناه سر نمی زند، بلکه لغزش ها ممکن است رخ بدهد که بعضی لغزش ها را خواهیم در آینده بیان کرد که در دوران جاهلیت یا در زمان پیامبریش بعضی چیزهایی را انتخاب کرد پیامبر صلی الله علیه و سلم که آن شد که خلاف اولا بود، یعنی یک چیز خوب است یک چیز خوبتر و امثال اینها، این لغزش ها و امثال اینها را الله سبحانه و تعالی میگه که آیا بار گرانت را از تو بر نداشتیم. الذی انقض ظهرک، آن چیزی که یعنی آن باری که پشت تو را گرانی کرده بود یا گران کرده بود، آن بار چنان سنگین بود که اگر به شکل محسوس یک چیز دیده می شدگی، یک چیز حس می شدگی مادی اگر اون را تصور بکنیم، اگر حمل شدنی می بود این باریگران، قطعا چگونه که وقتی صدای مهره ها می برند، مهره های پشت انسان می براید مثل هنگام شکستن و امثال این، اینگونه صدای شکستن مهره های پشت از بردوش کشیدن آن البته شنیده میشه. مراد از ویزر گفتیم ویزرک، یعنی گناه و معصیت نیست، زیرا که پیامبران علیه السلام از ارتکاب گناه معصومند، این عقیده ماست، بلکه مراد اعمال است که رسول خدا صلی الله علیه وسلم اجتهادن برخلاف اولا انجام داده است، یعنی حالتی میاد که دو راه دارد اون مسئله، راه حل یا سه راه حل دارد، پیامبر صلی الله علیه وسلم راهی را انتخاب کرد که در آنجا راهی شاید بهتری بود، مانند منافقان را اجازه میداد، مثل که در غزوه تبوک آنها اجازه خواستند از پیامبر صلی الله علیه وسلم که اشتراک نکنند، برای آنها اجازه داد، ولی خداوند گفت که آنها را اجازه نمیدادی. یا گرفتن فدیه از اسیران بدر، وقتی که مشورت خواست از با ابوبکر صدیق، فکر آن را گرفت، حضرت عمر رضی الله عنه را فکرش را گرفت، و در نهایت با رأی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه عمل کرد که رأی حضرت عمر رضی الله عنه در اینجا دیگر بود، ولی آیت آمد به موافق گفته حضرت عمر که اون فکر بهترین در اونجا دو راهی حل بود که اون راه را پیشنهاد کردند و پیامبر صلی الله علیه و سلم یک راهی را انتخاب کرد که اون گرفتن فدیه بود در برابر اسیران، یا اینکه مسئله ترشروی کردن پیامبر صلی الله علیه و سلم در برابر عبدالله ابن ام مکتوم که داستان او در سوره عبسه گذشت و از اون آگاه هستید، عبدالله ابن ام مکتوم چگونه نزد رسول صلی الله علیه و سلم آمد و اون نابینا بود، چون پیامبر صلی الله علیه و سلم با مشرکان سران قوم مکه گفت و گذار داشت در مورد اسلام و امیدوار بود که اونها اسلام بیارن و چون این نظر داشت که اگر اینها اسلام بیارن برای دعوت اسلام منفعت خیلی زیاد خواهد شد، از این رو آمدن عبدالله ابن ام مکتوم برایش ناراحت کننده بود و اینجا روی ترش میکند که در وقتی که من مشغول با این نفرها هستم که با اسلام آوردن اینها منفعت خیلی زیاد خواهد بود، اینجا هم از جانب خداوند همچون یک تنبیه یا همچون یک آگاهی برای او پیامبر علیه السلام شد که اینها خلاف اولا هستند، در حالی که پیامبر صلی الله علیه و سلم هدفش تحقیر کسی نبود، بلکه اون میخواست که راه بهتری را برای دعوت انتخاب نماید و مانند اینها. و مراد از برداشتن باریگران یعنی آسان کردن دشواری ها و تکالیف اون مسئولیت ها و وظیفه های پیامبری که برگردن اون حضرت صلی الله علیه و سلم بردوش اون حضرت صلی الله علیه و سلم بود، به طوری که یعنی بسیار سنگین است اون مسئولیت هایی که مسئولیت های پیامبری به پیامبر صلی الله علیه و سلم است، از دعوت کردن و از مردم رو دلالت کردن برای حق، هدایت مردم و امثال اینها. و رفعنا لك ذکرک، و نامت رو برای تو بلند گردانیدیم، یعنی نام و آوازه تو رو در دنیا و آخرت بلند کردیم، مقام بلندی برای او دادیم، مانندی که مؤمنان وقتی که کلمه شهادت رو ذکر میکنند نام پیامبر صلی الله علیه و سلم اونجا ذکر میشه. این یکی از مواقفی که رفعنا لك ذکرک، ذکری تو رو، یادی تو رو ما برای تو بلند برداشتیم. و در اذان اینجا هم شهادت گفته میشد، در خطبه و هر کسی که خطبه میخوند اون هم نام پیامبر صلی الله علیه و سلم رو میگیرد. البته کسی که تشهد میخوند یعنی التحیات، و در چندین جای از قرآن نیز پیامبر صلی الله علیه و سلم ذکر یافته است. خب این چنین مسلمان ها دستور داده شدند که به پیامبر صلی الله علیه و سلم درود و سلام بفرستند، خب و این چنین فرمان داده شده هستند تا اینکه امر و فرمایش پیامبر صلی الله علیه و سلم را انجام بدهند و اجرا بکنند، اطاعت به پیامبر صلی الله علیه و سلم نمایند. قتاده میگوید که خداوند جل جلاله نام آن حضرت صلی الله علیه و سلم را در دنیا و آخرت بلند گردانید. پس هیچ خطیب و نمازخوان و تشهد خوان نیست مگر اینکه میگوید اشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله. ببینید در اینجا و اشهد ان محمد رسول الله، محمد رسول الله ذکر شد در برابر چی؟ در برابر اون که اشهد ان لا اله الا الله، شاهدی میتیم که نیست اله جز الله، الله یگانه. اینجوری در حدیث شریف آمده است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود جبریل علیه السلام نزدم آمد و گفت پروردگارم و پروردگارت میپرسد چگونه نامت را بلند ساختم. رسول خدا صلی الله علیه وسلم فرمود خداوند جل جلاله خود داناتر است. جبریل علیه السلام گفت حق تعالی میفرماید که من نامت را به این صورت بلند ساختم که چون نام من ذکر شود، نام تو نیز با نام من یک جا ذکر شود. یعنی اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. اینکه لا اله الا الله محمد رسول الله. این امثال اینها بسیار جای هایی هست که نام پیامبر صلی الله علیه و سلم رو خداوند بلند برداشت، یاد او رو بلند برداشت. فإن مع العسر یسرا، پس بیگمان با دشواری آسانی است. یعنی قطعا با سختی، ضعف، فقر و مانندی اینها، مانندی مثلا این سختی ها و ضعف و فقر و این نادر و امثال اینها، از تنگی ها و سختی ها آسانی و گشایش پیوسته است. پیوسته یعنی از پشت اینها البته آسانی و گشایش خواهد آمد. در اینجا آمده است که فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. العسر با الف لام آمد و یسرن بی الف لام. وقتی که با الف لام آمد اون رو معرفه میگویند، وقتی که بی الف لام باشد اون رو نکیره میگویند. خب اینجا یسرن که معنای آسانی را دارد نکیره آمد و این نکیره آمدنش بی الف لام معنای بزرگداشت این هست، بزرگداشت این کلمه که اون معنای یسر را دارد، آسانی، معنای آسانی را دارد. و چون نکیره ذکر شد، معرفه ذکر نشد، این جهت تعظیم و بزرگ نمایاندن آن آسانی است که این آسانی بزرگ است و این آسانی خیلی چیست، کلان است. گویان که فرمود که در جانب دشواری آسانی است خیلی هم بزرگ، یعنی در پهلوی آن دشواریه که به شما رسیده است البته آسانی است که آن آسانی خیلی بزرگ است. این مع العسر یسرا، آره با دشواری آسانی است. یعنی بگمون در پهلوی آن دشواریه که ذکر شد آسانی دیگری است. و گفتیم از آنجایی که العسر معرفه است، معرفه این که الف لام که داشته باشد اون رو معرفه میگه، یک چیزی معلوم، پس مفرد است، یعنی تنها است، یک توست. یعنی عسر، عسر که به معنای سختی دارد، وزنینی دارد، دشواری دارد، در هر دو آیت که آمد، در آیت 5 و 6 فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ، مَعَ الْعُسْرِ، الْعُسْرِ دشواری، در اینجا هم اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرَ، در دو آیت به معنای یک دشواری است. زیرا که اونش هم معرفه است، یک چیزی معلوم، اینش هم یک چیزی معلوم، یعنی یک چیز هستن. وقتی علی با الف لام آمد افاده یک چیز رو میکنه، یعنی همون دشواری معلوم، همون دشواری معلوم در چند جا که ذکر هم شود اون یک چیزی که معلوم هست فقط همون رو افاده میکنه. ولی چون یسرا در دو آیت آمد فإن مع العسر یسرا، آسانی، إن مع العسر یسرا، در هر دو آیت نکیره آمده است، یعنی نامعلوم، معرفه نکیره، یعنی معلوم و نامعلوم. پس معنای اینجا تعدد رو میرسونه، معنای یکتا رو ندارد اینجا، زیرا اون در اول در دشواری که العسر بود یک چیز معلوم افاده می شود وقتی الف لام داشته باشد، باز هم که بیاد همون چیز معلومه مش معروفه، یعنی ذکر کرده است، ولی چون به شکل نکیره بی الف لام بیاید معنای اون را دارد که اون چیز دیگر است و اینش چیز دیگر است. در اینجا دو بار که ذکر شد معنای تعدد، معنای عدد داشتنی اون معنای دوتا بودنی آسانی رو افاده میکند. یعنی با هم راهی هر یک سختی دو آسانی است. لذا عصری اول، یعنی دشواری اول عین عصر دوم است، همون یک چیز است. العصر العصر هرچون یک چیز هستند. اما یسر یعنی آسانی در هر آیت امر نو است، مسئله چیزی جدید است. یعنی آسانی در آیه اول غیر آن آسانی است که در آیه دومش است. پس این دو آسانی می تواند شامل آسانی دنیا و آخرت و آسانی آجیل یعنی شتابان و آجیل یعنی بعدی یعنی به تأخیر افتاده باشد. پس چون دو آسانی ذکر شد، پس این آسانی دنیا و آخرت یعنی آسانی در حالی و آسانی بعدی باشد. در حدیث شریفی که مرفوع است بر روایت عبدالله ابن مسعود آمده است که لو كان العسر في جحر لتبعه اليسر حتى يدخل فيه فيخرجه ولن يغلب عسر يسرين إن الله يقول فإن مع العسر يسر إن مع العسر يسر. این حدیث معنویش چنین است که اگر دشواری در سوراخی باشد قطعا آسانی او را دنبال میکنند، از پشت او میرود. چرا؟ تا اینکه در آن سوراخ داخل شود. آسانی از پشت آن دشواری چکار میکنند؟ آسانی میرود در آن سوراخی که دشواری در آمده است، این داخل میشود و آن را از آن سوراخ بیرون میارد. آن دشواری را، این آسانی رفته از آن درون سوراخ بیرون میارد و هرگیز ادامه میتید پیامبر صلی الله علیه و سلم که و هرگیز یک دشواری بر دو آسانی غالب نمیشود. یعنی یک دشواری هست ولی دو آسانی هست. پس میگوید که هرگیز یک دشواری بر دو آسانی غالب نمیشود. درست است که دشواری ها هست ولی در برابر هر دشواری که در حیات انسان هست، در برابرش دو آسانی را خداوند وعده داده است. پس اون دشواری غلبه کننده آسانی ها نیست، سر آسانی ها دو تا هستند. در که خداوند می فرماید که بیگمان به همراهی دشواری آسانی است، آره در پهلوی دشواری دو آسانی می باشد. این است معنای چه گفته خداوند که فإنما العسر یسر إنما العسر یسر. سبب نزول این آیت ها یا این سوره این است که روایت شده است که چون مشرکان مسلمانان را به فقر و ناداری طعنه میکردند که اینها نادار هستند، اینها فقیر هستند، اینها یعنی درمانده و ناچار هستند، این آیت نازل شد که فإنما العسر یسر إنما العسر یسر. ابن جریر طبری از حسن بصری رحمه الله روایت کرده است که گفت چون این آیت نازل شد رسول خدا صلی الله علیه و سلام فرمودند که مژده‌تان بود که بر شما آسانی آمد، یعنی برای شما خبری خوش بود که برای شما آسانی آمد. هرگیز یک دشواری بر دو آسانی غالب نمی شود. یعنی این وعده الهی و مقررات الهی هست که این مشکلی هایی که هست یکتا هستند، در پهلوهای این دشواری ها دو آسانیه، دو آسانیه می باشد که پیامبر علیه السلام گفت که هرگیز یک دشواری بر دو آسانی غالب نخواهد شد. فإذا فرغت فانصب، پس چون فارغ شدی یا فراغت یافتی یا بیکار شدی، بطاعت بکوش. یعنی چون از نماز خود فارغ شدی یا چون از دعوت و رساندنی اوامر الهی فارغ شدی، یا چون از دیگر مسئولیت هایی که بر دوشت گذاشته شده است در زندگی فارغ شدی، پس در دعا بکوش، یا اینکه کوشا باش که حاجت خود را از خداوند بخواهی، در عبادت بکوش، کوشش سخت در عبادت و در دعا و در تضرع خداوند نما. و الی ربک فرغب، و با اشتیاق با شوق سخت به سوی پروردگارت روی آور، یعنی مخصوصا به سوی خداوند رغبت و گرایش داشته باشی، نه به سوی دیگر چیزها. و در حالی که از دوزخ بیمناک و به بهشت رغبتناک هستی، به سوی او الله سبحانه و تعالی زاری و تضرع کن. این سوره ها از نعمت های بزرگی هست در مورد پیامبر صلی الله علیه و سلم، که چگونه که ذکر کردیم در سوره الضحا، که مخصوصا در مورد پیامبر صلی الله علیه و سلم ذکر گردیدند و تسلی به پیامبر صلی الله علیه و سلم میباشند. و چون پیامبر صلی الله علیه و سلم این آیات ها برایش نازل شد، این سوره ها نازل شد، چگونه که دانشمندان ذکر کردند، الله اکبر گفت، خداوند رو به بزرگیش یاد کرد، و این یک سنتی شد که بعد از هر سوره وقتی به سوره دیگر گذشتن الله اکبر گفته به این سوره میگذشت. در اینجا الله سبحانه و تعالی نعمت هایی رو که به پیامبرش ارزانی نموده است منت نهاده ذکر میکند که آیا ما سینه ای تو را فراخ و گشاده نگردانیدیم، سینه ای تو را چنان گشاده گردانیدیم، چنان وسیع کردیم که آن تعلیمات دینی را قبول کرد، یعنی جای داد، و این چنین به طاعت و عبادت کردن، اطاعت کردن الله سبحانه و تعالی این سینه ای تو لذت می برد، و هر تکالیفی که، هر وظیفه‌ای که از جانب الله سبحانه و تعالی به قلب او واگذار میشد و پیامبر صلی الله علیه و سلم مقرر میگشت، اون تکالیف رو انجام میداد، هر امری که بود اونها رو انجام میداد، هر چیزی که نهی میشد از اون دور میایستاد، و قلب او در برداشتن این تعلیمات دینی، در لذت بردن از این طاعت ها، در اینکه تکالیف الهی را انجام بدهد از امرها و نهی ها، بسیار قلبش راحت میکند، در قبول کردن اینها قلبش راحت میکند. چگونه که خداوند میفرماید، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فمن یرید الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام، پس کسی رو که خداوند بخواهد که هدایتش کند، سینه او را به اسلام فصیح و روشن میگرداند، یعنی گشوده میگرداند. و من یرید ان یضله یجعل صدره ضیقا حرجا کانما یصعد فی السماء کذلک یجعل الله رجس علی الذین لا یؤمنون، یعنی برعکس این، کسی رو که خداوند میخواهد گمراه بکند، قلب او را تنگ و ناگوار می سازد، همچنان که انسان بر آسمان می بروید. در آسمان برآمدن دیگر اکسیژن به انسان نمی رسد، نفسگیر می شود، چگونه که می بینید وقتی که خلبان ها در وقتی راندن هواپیما ها را می خواهند برانند، اونها طبیعی نفس کشیده نمی تونند، البته باید اسباب داشته باشند که صنعی نفس بکشند، اگر این اسباب صنعی نباشد، قلب های اونها به تنگی می آید و نمیتوند نفس بکشد، و در نتیجه قلب های اونها ممکن است که بکفد. پس کسی که گمراه هست بمانند کسی که به بلندی میبروید و ندارد اون اسباب نفسکشی را، قلبش تنگ میشود. و ابتدای رای هدایت، اول رای هدایت با همین شرح صدر است، کشاده گشتن سینه است. در خاطر داشته باشید که پیامبر موسی علیه السلام وقتی که به دعوت موظف گشت و خداوند او را وظیفه دار کرد که به سوی فرعون برود، چی دعا کرد؟ رب اشرح لی صدری و یسر لی امری. ای پروردگار من، اشرح لی صدری، سینه مرا گشاده بگردان و سع بگردان، و یسر لی امری، و کار من را آسان بنما. پس ببینید اولین چیزی را که موسی علیه السلام از خداوند طلب کرد در این کارش، اون شرح صدر بود. پس از اینجا معلوم می‌گردد که شرح صدر برای انسانی که در راه خدا می‌رود از امور مهم و اساسی می‌باشد، و این فراخی و این کشادی سینه هست، گشودگی سینه انسان است که همه مشکلات را تحمل کرده می تواند، همه سختی ها را تحمل کرده می تواند، همه تکلیف های از جانب خداوند، یعنی اون وظیفه ها و مسئولیت هایی که از جانب خداوند در دوش او گذاشته می شود، اون را برداشت کرده می تواند، اون را گنجانده می تواند. و این برای شخصی که در راه خدا مردم رو میخواند از امور مهم است، زیرا که در قرآن آمده است که ولو کنت فضلا غلیظا لانفضوا من حولك. اگر تو درشت قول و درشت دغل رفتار میبودی، مردم از اطراف تو میگریختند. لانفضوا من حولك، ولیکن فبما رحمت من الله لنت لهم، از رحمت الهی بود که تو برای آنها نرمی کردی، قلب تو آنها را توانست که یعنی قبول بکند، بگنجاند، با آنها سختگیری نکند. این نعمت و منت الهی است. فبما رحمت من الله لنت لهم، اینم از نعمت های الله سبحانه و تعالی، منت اوست که به رحمت الهی تو با آنها نرمی کردی. الم نشرح لك صدرك، آیا ما سینه ای تو رو فراخ و گشاده نگردانیدی؟ که ببینید که هر کس این پیامبر صلی الله علیه و سلم رو دوست می داشت، هر کس که با او می ایستاد یعنی از او لذت می برد، از نشستن با او، زیرا قلب بسیار، سینه بسیار فراخ و گشوده داشت که همه چیز رو برداشت می کرد. الله سبحانه و تعالی برای پیامبر ما در این چنین در شب قدر، غیر اون حالتی که در کودکی پیامبر علیه السلام شده بود، شرح صدر یعنی پاره کردن هم شده گذشته است. یعنی به این صورت موافق احادیثی که رسیده است، دو بار برای پیامبر صلی الله علیه و سلم روح داده است که، یعنی اگر به معنای شرح، معنای پاره کردن قلبش باشد، یعنی دو بار روح داده است. یک وقت در وقت کودکیش، وقتی در قبیله حلیمه سعدی بود، و بار دیگر در شب اسراء و معراج. این قصه انشاءالله که برای شما معلوم است. و در اون بار دوم که شب معراج بود، در صحیح بخاری و صحیح مسلم این حدیث از ابی ذر غفاری رضی الله عنه روایت شده است که در ضمن اون حدیث میگه که ففرج صدری، سینه من رو یعنی کشاده کرد و اون رو با آب زمزم شست و با یک تشت از طلا آورده که اون پر از حکمت و پر از ایمان بود و اون رو در سینه من جای کرد. با حدیث ادامه دارد. و این چنین اون چیزهایی رو که خداوند گفت که به پیامبر صلی الله علیه و سلم که الم نشرح لك صدرك و وضعنا عنك وزرك، در اینجا این چیونه که گفتیم اینها گناه نیستند، بلکه بعضی لغزش هایی بود، یا اینکه اون غم و اندوهی که از امتش داشت یا از کسانی که مسئولیت دعوت اونها بر دوشش بود، غم اونها رو در دل خود داشت. از این رو الله سبحانه و تعالی او رو گفت که ما از تو این رو برداشت کردیم، اون چیزی که یعنی پشتی تو رو خم کرده بود یا میانی تو رو قریب که شکسته بود، که اون صدای انقد الله حرک، یعنی با قریب شکستن اون رو رسانده بود. و الله سبحانه و تعالی نام پیامبر صلی الله علیه و سلم رو وعده داده است اینجا که و رفعنا لك ذکرک، نام تو رو ما بلند برداشتیم. نام پیامبر صلی الله علیه و سلم با چند از چند جهت بلند برداشته شدگی است که این منت الله سبحانه و تعالی است به پیامبرمون محمد صلی الله علیه و سلم که قرآن رو به او آورد، به او نازل کرد قرآن رو و او رو به بهترین امت پیامبر به پیامبری برگزید، اختیار نمود. و این چنین خداوند از پیامبران عهد و پیمان گرفته بود که به او ایمان بیارند، وقتی اگر که مبعوث شد و آنها زنده باشند به او ایمان بیارند. در قرآن این عهد و پیمان میگذرد که وید اخذ الله میثاق النبیین لما اتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لا تؤمنون به ولا تنصرونه قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسري قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون. این عهدی است که خداوند از اون پیامبر رو گرفت در مورد تصدیق کردن محمد صلی الله علیه و سلم. این گونه نام پیامبر صلی الله علیه و سلم بلند برداشته شده است از این جانبم. از جانب دیگر اسلام یگان کس قبول کرده نمی شود تو اینکه بر رسالت پیامبر صلی الله علیه و سلم اقرار نکنه. وقتی که میگه اشهد ان لا اله الا الله، حتما باید بگه و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. اگر این رو این جنبه این پهلوی کلمه شهادت رو اعتراف نکنند، اون مسلمان شماریده نمیشه. یعنی به این صورت هم نام پیامبر صلی الله علیه و سلم بلند برداشته شده است. و این چنین در اذان گفتیم نام پیامبر صلی الله علیه و سلم گرفته میشود که پنج مراتبه با صدای بلند در همه اطراف و اکناف روی عالم با صدای بلند نامش گرفته میشود و برداشته میشود. در اقامت نماز هم این چنین نامش گرفته میشود. جای دیگری که نام پیامبر صلی الله علیه و سلم بلند برداشته شده است، این آن هنگامی هست که خداوند عزوجل و ملائکه‌اش بر پیامبر کریم محمد صلی الله علیه و سلم صلوات می فرستند. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. همان خداوند و فرشتگانش بر پیامبر صلوات می فرستند. ای کسانی که ایمان آوردید بر او صلوات بفرستید و درود بفرستید. درود فرستادن. و این چنین نامی پیامبر صلی الله علیه و سلم در قرآن در چندین جایها تکرار شده است. حتی یک سوره در قرآن به نام محمد صلی الله علیه و سلم است که در آن نازل شده که ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم. یعنی باز منت‌های دیگری رو در آن سوره الله سبحانه و تعالی ذکر میکنه که آن سوره فاتحه است. خب این چنین شفاعت عظما را به پیامبر صلی الله علیه و سلم نصیب گردانیده است، برای او بخشیده است این چیز را، و اون را پیامبر صلی الله علیه و سلم را سید و پیشوای و رهبری فرزندان آدم علیه السلام قرار داده است. پیامبر علیه السلام در روز قیامت برای امتان شاهد می آید، آن را خداوند شاهد قرار داد و بر همه دیگر امت ها اینچنین امتش شاهدی می دهد. پیامبر صلی الله علیه و سلم اینچنین صاحب حوض و کوثر است. پیامبران پیشین به پیامبری محمد صلی الله علیه و سلم بشارت دادند و نام او چگونه که گفتین در هر خطبه، در خطبه جمعه است، در خطبه عیدین است، در خطبه خطبه در خطبه نکاح است، در تشهد نماز است، در همه این جاها نام پیامبر صلی الله علیه و سلم گرفته می شود و خداوند امر کرده که پیامبر خدا اطاعت شود و بزرگ داشت شود، که خداوند می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، آن چیزی رو که رسول بر شما آورد پس آن را بگیرید و آن چیزی رو که نهی کرد از آن شما را از آن دور بیستید یا اجتناب نمایید. یعنی که و اطیع الله و اطیع الرسول، و خدا را اطاعت بکنید و رسول را اطاعت بکنید، و امثال اینها در قرآن زیاد ذکر شدند. حتی ببینید در جای در سوره حجرات کسی که صدایش را از صدای پیامبر صلی الله علیه و سلم بلند می کند، اون را چنین حکم کرده که عملهای او همش برباد می روند در حالی که احساس نمی کند. پیامبر صلی الله علیه و سلم این گونه قدر و مقام و این گونه منزلت الله سبحانه و تعالی برایش داده است. و مشکلی هایی که به سر پیامبر صلی الله علیه و سلم می آید، الله سبحانه و تعالی برای او و برای امتش وعده داده است که در برابر هر سختی و هر دشواری که هست دو آسانی خواهد بود. و این نه تنها به پیامبر صلی الله علیه و سلم مخصوص است، بلکه به پیامبران دیگر هم مشکلات و سختی ها می آمدند، چگونه که در قرآن ذکر شده است که حتی اذا استیأس الرسل و ظنوا انهم قد کذبوا جاءهم نصرنا، دیگر تا درجه رسید که رسولان قریب به ناامیدی رسیدند و گمان کردند که آنها دیگر تکذیب شدند، دیگر آنها را باور نمی کنند، نصرت ما میگه برای آنها آمد. یا اینکه در جای دیگر خداوند میفرماید در قرآن که ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب. یعنی آیا شما چنان پنداشتید که به جنت داخل میشوید و برای شما مسئله کسانی که پیش از شما گذشتند که برای اونها سختی ها و دشواری ها آمد برای شما نمی آید و اونها تو حتی تکان خوردن تا جایی که رسول و کسانی که با اونها بود ایمان، کسانی که ایمان آورده بودند با همراهی آن رسول گفتند که متى نصر الله، پیروزی و تأیید الهی کی می رسد؟ آگاه باشید، خداوند می گوید که الا این نصر الله قریب، پیروزی خداوند نزدیک است. خب در حقیقت خداوند اون دشواری رو دور میکند و آسانی رو میارد. پس این رو برای آن خداوند میکند تا اینکه بندگانش شکرگزاری نمایند. فاذا فرغت فانصب، پس وقتی فارغ شدی از این مسئولیت ها، از این کارها، فانصب، باز به اجتهاد و به کوشش در طاعت مشغول شد. خب یعنی کوشش بکن در طاعت، کوشش بکن در دعا، کوشش بکن در رساندن این رساله، در حمد گفتن، در استغفار گفتن، در تسبیح گفتن. اینها چیزهای مهمی هستند برای انسانی که در راه خدا مردم را به سوی الله سبحانه و تعالی میخواند. یعنی انسانی که مردم را به سوی الله سبحانه و تعالی میخواند حتما باید سینه بسیار کشاد داشته باشد، عبادت بسیار وسیع و فراخ داشته باشد و دعا و ذکر و امثال اینها در او بسیار باشد و اصلا خود او لذت عبادت، لذت طاعت، لذت فرمانبرداری از الله سبحانه و تعالی را احساس بکند و الی ربک فرغب و تنها به سوی پروردگارت تو رغبت نما، خواهش سختی تو باید به سوی پروردگارت باشد نه به سوی دیگر، خواهش اساسیت، رغبت اساسیت به سوی الله باشد و الی ربک فرغب نه به سوی غیر الله. پس یعنی اینجا از جانب الله سبحانه و تعالی با پیامبر صلی الله علیه و سلم مقرر گشت که در برابر یعنی آن آسانی هایی را که خداوند وعدهش داد در پهلوی مشکلی هایش بعد انجام دادن وظیفه هایش او بکوشد در طاعت و در عبادت الله سبحانه و تعالی لذت این را احساس بکند و این چنین رغبت و خواهشش به سوی الله سبحانه و تعالی سخت باشد. و این چیز مهم است و برای کسانی که دعوت می شوند برای آنها این طاعت و این عبادت، این فرمانبرداری چنان فهمانده شود که اینها لذت دارند، یک لذت و بسیار برای قلب انسان راحتی دارد وقتی که در اطاعت الله سبحانه و تعالی لحظه های حیات خود را میگذراند، در اطاعت او تعالی عمر خود را سپری میکند، اینها لذت دارند زیرا که آن ذات بزرگ از این کار، از این رفتار، از این گفتار، از این ذکر و از این طاعت و تسبیح و استغفارش، از این حمد و شکرش خوشنود میگردد که این خوشنودی الله سبحانه و تعالی سبب نجاتش خواهد شد. والله اعلی و اعلم بالصواب و جزاکم الله خیرا. اگر یکان سوالی باشد در مورد این درس مرحمت بفرمایید.